بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا فإنه قد أشبعنا القول في أن البرهان هو قياس من العلة واللمية، فالكلي أولى بأن يعطي العلة. کلام در این بود که آیا برهان کلی افضل هست یا برهان جزئی. وجوهی ذکر شده بود برای کسانی که توهم کردند که برهان جزئی افضله و اونها رد شد. بعد در مقام این برمیان که جهات افضلیت برهان کلی را ذکر بکنند. یکی از وجوه اینه که ما در برهان دنبال این می‌گردیم که علت ثبوت محمول برای موضوع را به دست بیاریم و از اون راه علم یقینی پیدا کنیم به اینکه این محمول برای موضوع ثابت. وقتی دقت کنیم می‌بینیم چنین کاری از راه برهان کلی به دست میاد. هیچ وقت یک صفت خاصی که در یک موجود خاصی موجوده، این علت برای ثبوت یک شیء، یک محمولی در شیء دیگری نمیشه. اگر ما بخواهیم از علیت چیزی استفاده بکنیم، یک امری است که مشترک بین این دوتا هست و موجب این میشه که این حکم اصالتاً برای اون امر مشترک ثابت باشه و در پرتو اون حکم کلی برای افراد هم ثابت بشه. برای اینکه این مطلب به مقدار روشن‌تر بشه، البته کلام ارسطو هم در اینجا خیلی منقح نیست، اما ابتدای مثالی ایشون ذکر میکنه از امور عادی و بعد یه مثالی هم از مسائل علمی و برهانی، مسائل هندسی نقل ذکر میکنه که روشن بشه که سیر برهانی سیر کلیست و بنابراین ما در برهان باید روی کلیات تکیه بکنیم. اون مثالی که از امور عادی میزنه، اگر کسی وارد یه اتاقی شد، شما سوال بکنید که این چرا اومده اینجا؟ جواب بدن که این اومده پول برداره. بعد بگن چرا پول برمیداری؟ میگید برای این که میخواد بره دینش را ادا کنه. بعد سوال میکنید که چرا میخواد دینش را ادا کنه؟ میرسه به اینجا که این میخواد اون چه مقتضای عدل و انصاف هست رفتار کنه و ظالم نباشه. اون وقت شما قانع میشید دیگه، این دیگه جای سوال نداره، به یک چیزی میرسید که اون اصالت داره و وقتی دقت میکنید میبینید یک امر کلی است. موارد ظلم و عدل خیلی وسیعه. یکی از مواردش هم اینه که آدم حق دیگری را بخوره، پولی را که از کسی قرض گرفته نپردازه. اول تعلیل میکنید به اینکه میخواد دینش را ادا کنه، بعد دین ادا کردن را تعلیل میکنید به یک امر کلیتری، میگید میخواد که ظلم نکنه. این یه مثالی در امور عادی هست و جنبه اخلاقی و عملی هم داره. با این مثال یه مقدار ذهن آماده میشه برای اینکه ببینه چگونه ما در علل دنبال کلیات میریم. بعد این مثالی از هندسه میزنه. یا اگر یه قضیه در هندسه مطرح میشه که فرض کنید زوایای خارجی مثلث مساوی با 4 قائم است. اون قضیه معروف، اون هم میشه مثال زد. حالا مثال رو ایشون روی زوایای خارجی مثلث بود. اولین مثال را درست متوجه بشیم چی میخواد بگه، بعد جهت ذکر این مثال و استفادهی که برای این مطلب میخواد بکنن ببینیم چی. منظور از زوایای خارجی اینه که اگر خطوط مثلث که هر مثلثی از 3 خط تشکیل میشه، این خطها را ادامه بدیم به خارج از محیط مثلث. در اطراف مثلث زوایایی رسم میشه. این زوایایی که خارج از خود مثلث هست، اینها مجموعش مساوی خواهد بود با 4 قائمه. این قضیه هندسی است. خب حالا ببینیم این قضیه رو چگونه میشه اثبات کرد. وقتی ما میخوایم این قضیه رو اثبات کنیم که زوایای خارجی مساوی با 4 قائمه هست، به این صورت استدلال میکنیم. میگیم هر مثلثی از سه ضلع تشکیل شده. اگر بخوایم زوایای خارجی رأس بشه، این سه ضلع را باید امتداد بدیم. هر یک از این سه ضلع را که امتداد بدیم، یک خط مستقیمی رأس میشه. هر خط مستقیمی مساوی با دو قائمه است. یعنی زوایایی که روی یک خط واقع میشه مساوی با دو قائمه، 180 درجه است. سه تا ضلع مثلث وقتی ادامه بدیم، سه تا دو قائمه تشکیل میشه، میشه 6 قائمه. پس در این خطوط وقتی ادامه پیدا میکنه، مجموعاً در این سطحی که این خطوط رأس شده 6 قائمه به وجود میاد. از این 6 قائمه دو تاش در داخل مثلث قرار داره، پس اون چه خارج از مثلث قرار میگیره 4 قائمه خواهد بود. این یه استدلالی برای این قضیه. خب حالا دقت بکنید، فرض کنید یه مثلث متساوی ساقینی را شما رأس کردید، یا مثلث مختلف الاضلاعی را، یا متساوی الاضلاعی را، یه مثلث خاصی را. اگر کسی سوال بکنه که چرا این مثلث زوایای خارجیش مساوی با 4 قائمه است، شما چگونه استدلال میکنید؟ میگید این مثلث متساوی ساقین هر یک از ضلع‌ها وقتی امتداد پیدا کند، دو تا قائمه پدید میاد. آیا این خصوصیت که ضلع‌ها وقتی امتداد پیدا میکنه به خارج دو تا زاویه قائمه رأس میشه، اختصاص به این مثلث داره؟ چون مثلث متساوی ساقین هست اینجور میشه یا نه؟ علتش این نیست که چون متساوی ساقین است، بلکه چون مثلث است. چون این سطح دارای سه خط است اینجوری میشه. علتی که ما برای این قضیه میاریم، ولو شما به خاطر متساوی ساقینی سوال مطرح کردید، اما اون علتی که برای اثبات این قضیه میارید اختصاص به متساوی ساقین نداره، مال هر مثلثی است. پس می‌بینید وقتی ما می‌خوایم یه چیزی را اثبات بکنیم از راه برهان عقلی، ناچاریم از یک مفاهیم کلی استفاده کنیم. معلوم میشه که این مفاهیم و این خواص برای همون عناوین کلی به ذات ثابت است و برای جزئیاتش وقتی اثبات می‌کنیم، این به ذات این احکام مال این جزئی نیست، در واقع علت است که این حکم را دارد و به معلولش و اون مورد جزئی می‌دهد. و ما در برهان دنبال همین میگردیم، میخوایم یک چیزی را پیدا کنیم که برای یک عنوانی ثابت است و از راه اون به دیگری سرایت میکند. این سیر همیشه به این صورت انجام خواهد گرفت که احکامی برای یک علل کلی ثابت میشه و از راه اون علت کلی به موارد خاص سرایت میکنه. پس برهان، برهان کلی خواهد. و ايضا فانا قد اشبعنا القول في ان البرهان هو قياس من العله واللميه. قبلا در باب، در مقاله اولا و همینطور در جای دیگری راجع به این موضوع صحبت شده که سیر برهانی این است که ما میخوایم علت چیزی را به دست بیاریم. البته این علتی وقت هم علت در وجود است و هم در علت در تصدیق. گاهی فقط علت در تصدیق، دیگه علت در وجود نیست. ولی تکیه برهان روی برهان لمی است که هم علت در وجود باشد و هم علت در اثبات باشد. در برهان ما دنبال قیاسی می‌گردیم که از راه علت و لمیت حکمی را اثبات بکنیم. ولی کلی اولا به ان یعطی العله، کلی اولاست که اعطاء علیت بکنیم. و ذلك لان المعنا یوجد للکلی بذاتهی و اولاً اون حکمی را که ما میخواییم اثبات بکنیم، اون حکم اولا و به ذات برای یک عنوان کلی ثابت میشه که اون عنوان کلی علت است برای سرایت حکم به موضوعات جزئی. فان کل شیء له امر بذاته، هر موضوع یک حکمی، یک خواصی داره که به ذاته برای ثابتیم. لا یحتاج ان یکون لشیء آخر یفرض غیره، لازم نیست که این حکم اول برای یه چیز دیگری که فرض کردیم غیر اوست ثابت بشه و بعد به واسطه او برای این ثابت بشه. چون هر حکمی را اگر بلعرز بود ناچاری که هر امر بلعرزی به یک امر به ذاتی منتهی میشه. میگیم فرض فرمایید که چرا این اتاق روشن است، میگیم برای اینکه چراغ روشن است، چون چراغ خودش روشن است اتاق را روشن میکنه. پس روشنایی برای خود نور یک امر به ذاتی است، باید ما یه چیزی داشته باشیم که ذاتن این حکم را داره. ولو اتاقم نبود نور خودش روشنه، اما اتاق اگر نور نباشه روشن نمیشه. هر چیزی که بلعرض باشه باید برسه به یه چیزی که اون حکم به ذات برای او ثابت باشه و به عرض او برای چیزهای دیگری ثابت بشه. هر چیزی یک امر به ذاتهی دارد، یعنی هر موضوعی را شما فرض کنید یک محمولی که ذاتاً برای خود اون موضوع ثابت است صرف نظر از دیگری دارد، که لا یحتاج ان یکون لشیء آخر یفرض و غیره، احتیاج نداره که این حکم برای یه چیز دیگری که فرض کردیم غیر از او ثابت بشه و از راه او برای این ثابت بشه. بل ان لم یکون للغیر المفروض کان له، اگر این حکم برای اون غیر هم نبود برای این شیء ثابت بود. روشنایی برای خود نور ثابت است ولو اینکه برای اتاق ثابت نباشه. حرارت برای آتش ثابته ولو اینکه برای آبی که در اثر حرارت گرم شده ثابت نباشد. ولا یکون لذلک الغیر الا و یکون له، به طوری باشد که این حکم برای اون غیر ثابت نمیشه مگر اینکه خودش این حکم را داشته باشه. فهو للغیر به سببیه، وقتی این حکم را به اون غیر نسبت بدیم به سبب این است که خود این شی این حکم را دارد. و هو العلت النسخه ها اینجوری که در پاورقی هم اشاره کردن غریبه هست، ولی قاعدتا می بایست غریبه باشه، یعنی اون چیزی که واسطه هست در ثبوت علت غریبه این حکم است برای این موضوع. اگر غریبه باشه باید این هو را به یه چیز دیگه برگردوند و با تکلف درست کرد، بگیم مثلا چه وقتی وسائطی میخورد اون حکم برای اون موضوع اولی علت غریبه هست و برای مثلا معلولات بعدی که اثبات میشه نسبت به اونها غریب است، یعنی بعیده. با تکلف باید اینا درستش کرد، ولی اگر غریبه باشه خیلی سرراسته، یعنی حکمی که چیزی که نور که خودش حرارت را چیز روشنایی را دارد یا آتش که خودش حرارت را دارد این علت غریبه هست برای ثبوت حرارت در شیء دیگری. فل کلی، بنابراین کلی است که به جزئی میدهد اون چرا ذاتن خودش دارد. این کلی علت است، حکمی را دارد، این کلی، این طبیعت کلیه یه حکمی را دارد. اون چرا به ذات دارد به جزئیات میدهد. بل کلی هو الذی عنده نهایت البحث عن لم، این مقدمه ایست برای تمهیدی است برای اینکه اون مثال را ذکر کنه. وقتی ما دنبال علت یه چیزی میگردیم نهایتاً به یک امر کلی تری میرسیم. کلی اون چیزی است که عنده نهایت البحث عن لم، وقتی ما دنبال علت یه چیزی میگردیم نهایتاً به یک مطلب کلی میرسیم. و عند تناهی البحث ما یظن ان علم نشی، وقتی بحث پایان یافت و به اون امر کلی رسیدیم اون وقت است که ما خیال میکنیم که حالا این شیء را دانستیم. این ظن یعنی معتقد میشیم، ما یظن یعنی ما یعتقد. وقتی بحث به پایان رسید یعنی به اون علت کلی رسیدیم اون وقت است که اعتقاد پیدا میکنیم که حالا دانستیم این شیء را. حالا مثالش کما لو سأل سائلون لما جاء فلانون، چرا فلانی اومد تو اتاق مثلا، فقیل لیأخذ مالا ما، برای اینکه پولی را برداری. فیقال لما یأخذ، چرا اومد پول برداری. قیل لیقضی دین غریمه، پول طلبگار شو بره بده. قیل ولما یقضی، چرا میخواد پول طلبگار را بده. قیل لکیلا یکون ظالمن، ظالم نباشه، غاصب نباشه، بالا مردم نخوره، حقشون بوده میخواد بهشون بده. خب بس این سوال ها به اینجا منتهی میشه که پس علت این که اون میخواد این کار را انجام بده اینه که ظلم نمیخواد بکنه. حالا ملاحظه بکنید ظلم را با اون علل سابقه ای که ذکر شد بسنجید، میبینید هر کدوم از اینا کلی تر از سابقی است و این که ظلم نکند، عادل باشد، یه مفهوم خیلی کلی تر است، مختص به ادای دین نیست. ظلم مصادیق زیادی داره. فَإِذَا وَقَفَ الْبَحْثُ عَنِ اللَّمِ عِنْدَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ فَقَدْ سَكَنَتِ النَّفْسُ إِلَى مَعْلُومِهَا. وقتی بحث به اینجا میرسه، به این علت کلی تر میرسه، اون وقت آرامش پیدا میشه و آدم میفهمه خب فهمیدم الان دیگه چی شد. البته این در مسائل عملی و ارزشی هست. ولا محاله ان بحث اللم في امثال هذا ينتهي الى امر لا يتجاوز عن. حالا فرض کنید اگر این ظلمم عدم ظلمم باز یه علتی داشته باشه، به هر حال به یه جایی میرسه که اون دیگه متوقف میشه، دیگه اون علت نداره. یکون هذا الامر الاعم الاعلا الذي يلزمه الحكم لنفسه ولغيره بسببه هو العله المطلوبه هو العله. حالا یکون هم رو هم صفت لایتجاوز امرن میگیریم که عبارت سراسر در بیاد. لا محالته بحث لم در امثال این مثالی که گفتیم منتهی میشود به چیزی که دیگه از اون تجاوز نمی کند و این امر اعم اعلاست که یلزمه الحکم لنفسه، این حکم لازمه خودش هست و این حکم برای غیر ثابت میشود به سبب او و اون هست اون علت مطلوب. و کذالک، حالا این مثالی در علوم نظری و برهانی خودمون بیاریم. اذا سئلنا عن الجزئیات، درباره جزئیاتی از ما سوال بشیم، مثلا گفته بشه که ان هذا المثلث لما زواياه الخارجه مساويه لاربع قوائم، این مثلث خاص یا این نوع از مثلث چرا زوایای خارجش مساوی با چهار قایم است. و عجب نابشه این جزئیه. حالا اگه ما یک جواب جزئی بدیم که مخصوص همینه، بگیم چون این از طلا ساخته شده، اون که جواب صحیحی نیست. اول انه مخطوط فی ثوب، نقاشی شده در یک ثوبی، یا مخیط فی ثوب بخونیم، یعنی دوخته شده در یک پارچه. فرض کنید یک پارچه طلا دوزی کردن، مثلث‌های طلا رو بهش دوختن. یا بگیم لانه هذا المثلث، بگیم مثلثی که چهار زوایای خارجیش مساوی با چهار قائم است به خاطر اینه که متساوی ساقین. مثلا لم یکن شیء من هذا جوابا عن العله الذاتیه التي تطلب، اون علتی که ما دنبالش می‌گردیم و اون باید اثبات بکنه که چرا این زوایا مساوی با چهار قائم است، با این حرفای که مخصوص به این مثلث است ثابت نمیشه، به دست نمیاد. الا ان نقول، مگر اینکه اینجور جواب بدیم، بگیم شکلون یحیط به ثلاثه و خطوط مستقیمه، این شکلی است که سه تا خط مستقیم احاطه کرده بود، هر یک از این خطوط اذا خرجه، یعنی از این حدی که فعلا رسم شده خارج شد به بیرون مثلث امتداد یافت، ارتسم حوله مساویتان لقائمتین، دو تا زاویه‌ای که مساوی با دو قائمه هستند حاصل میشه. فیکون جمیعها ست زوایا قوائم، سه تا خط داریم، حول هر کدام دو قائمه هست، مجموعش میشه 6 تا قائمه. از این 6 تا سمتان منها داخلتان، دو تا از این زاویه قائم در داخل مثلث قرار میگیره که مجموع زوایای داخلی مثلث مساوی با دو قائمه است. فیبقى الخارج اربع، پس اون زوایایی که خارج از محیط مثلث میمونه 4. حالا فرض کنیم این برهان صحیحی است برای اثبات این قضیه هندسی. در این صورت فنحن اذن فی اعطاء العله نظر رو الی البرهان علی الکلی، ببینید هیچ راه دیگری نمیشد این را اثبات کنه، اما این مطلبی که ما اثبات کردیم این مخصوص به این مثلث نیست. گفتیم چون سه خط مستقیم به این احاطه کرده، احاطه سه خط مستقیم که اختصاص به این مثلث نداره یا به این نوع از مثلث نداره، مال همه مثلث هاست. پس علتی که آوردیم که این حکم را اثبات کنیم این علت یه حکم کلی دارد، از راه اون حکم کلی این موارد جزئیش را هم اثبات میکنی. و کذالک لیس یمکننا ان نبرهن علی هذا الحکم المتساوی السابق، همونطور که در این مثلث شخصی نمیتونیم این حکم را اثبات کنیم مگر از راه یک برهان کلی، از یک نوعی از مثلث هم که متساوی السابق باشه اونم نمیتونیم اثبات کنیم مگر باز از همین راه کلی تر. الا ان نقول انه مثلث حال و ازلائیهی کذا و کذا، چون مثلث است اینجوریست نه چون متساوی ساقین است. اینم یک راه. راه دیگه، و ایضا فان الجزئیات غیر متناهیت ولا محدوده و الکلی و بسیط محدود. این در ضمن رد اون زنون گفته شد، اینجا روش تکیه میشه. ما اگر بخواهیم از راه استقراء جزئیات حکم کلی را پیدا کنیم، جزئیات نامحدوده، هیچ وقت ما به نهایت اونا نخواهیم رسید. اما کلی یه امر بسیط واحدی است و در این حال که یک امر واحدی است، علم بالقوه هست به کثرت‌های نامتناهی. پس اگر ما بخواهیم روی جزئیات تکیه بکنیم، هیچ وقت علم کلی پیدا نخواهیم کرد. اما اگر از راه کلی معش بکنیم، علم به همه جزئیات بالقوه خواهیم داشت. و ایضا فان الجزئیات غیر متناهیت ولا محدوده، اما کلی بسیط محدود است. ول غیر المتناهی، ظاهرا این غلط است، ول غیر المتناهی من جهت ما هو غیر متناهن، غیر معلومه، امور نامتناهی، به ما انها نامتناهی، که علم برای ما علمشون تعلق نمیگیره، علم ما محدوده. و انما یعلم المتناه المحدود، ما به هر چه علم پیدا کنیم متناهی و محدود خواهد بود. فاذن العلم الذاتی انما هو للکلی، اون علمی را که ما پیدا میکنیم به یک عنوان کلی است که یک امر واحد است محدود، و به واسطه اون وقت به جزئیات میرسیم. و هو اکبر فی معنی المعلومیه، یا اکثر فی معنی المعلومیه، هر دوش درست. حیثیت معلومیت در کلی بیشتر از جزئیاته، به خاطر اینکه جزئیات نامتناهی ممکنه باشه و برای ما معلوم نباشه، اما این امر محدودی است، همین امر محدود را ما علم بهش پیدا میکنیم. پس حیثیت معلومیت در این بیش از جزئیات. وقتی اینطور شد، فاولا به ان یکون المقصود بالبرهان، وقتی حیثیت معلومیت درش بیشتر هست، ما هم در برهان دنبال حیثیت معلومیت میگردیم. پس اولا به این است که مقصود ما از برهان همین امر کلی باشه. وقتی مقصود ما از برهان امر کلی شد، پس اول البراهین هم اونیست که اثبات کلی میکنه، چون اولویت طرف اینیست. فا اولا به ان یکون المقصود بالبرهان، و از کان هو اولا بالبراهین، این و اله هم غلطه، اولا هست، چون کلی اولا بالبراهین است، براهین هم اولا بالکلی هستند، لان الاولا من باب المضاف. و اذا کان هادا اولا بهی منه به غیره، فذالک ایضا اولا من ذالک الغیر بهی منه، این که نسبت به یک شیء از شیء دیگری اولا بود، اون هم نسبت به این شیء از دیگری اولا خواهد. اینم یک وجه. و ایضا فان الشیء الذی اذا علمه و علم غیره من غیر انعکاس فهو اولا بان یفید العلم من ذالک الغیر، اگر ما فرض کنیم دو تا علم داشته باشیم، علم به یکی مستلزم علم به دیگری هم هست، اما علم به دیگری مستلزم علم به این یکی نیست. چون ما دنبال علم میگردیم، اولا به این است که اون علمی را بیابیم که از اون علم دیگری هم زاییده میشه. ما اگر علم به کلی داشته باشیم، علم جزئیات ازش متولد میشه، بالقوه علم به جزئیاته، اما علم به جزئی بالقوه علم به کلی نیست. فان الشیء الذی اذا علم هو، اگر چیزی داشته باشیم که وقتی این شیء معلوم شد، علم غیره، دیگری هم معلوم میشود، من غیر انعکاس، اما اگر اون شیء معلوم شود، این معلوم نخواهد شد. در این صورت فهوه اولا و انیوهی دل علم منزالک الغیر، افاده علم در اون شیء اولی در فرض اولی بیشتره. ول کلی یا ازا، این قاعده کلیش، حالا در ما نحنفی ول کلی ازا برهن علی و علم کان ذالک علما بهی و بل جزئیه ایزن تحتهو، هم علم به خود این کلیست و هم علم به جزئیاتیست که تحتهو قرار گرفته، البته علم بالقوه، یعنی هر وقت مون مصداقش را تصور کردیم، صغراش را درک کردیم، بر اونها منطبق میشه. بالقوه القریبه من الفعل، پس علم به کلی علم بالقوه القریبه هست نسبت به همه جزئیاتش. اما برعکسش، اذا علم الجزئی فلیسه یجب ان یکون ذلک علما بالکلی، علم به جزئی علم بالقوه بالکلی نیست، لا بالفعل ولا بالقوه القریبه من الفعل. بنابراین علم به کلی آثار هست، یعنی رجحان داره. و ایضا فان البرهان الکلی یکون الحد الوسط فی اقرب الى المبدا، ما وقتی در برهان به یک حد وسطی استناد میکنیم که این حد وسط کلی باشد، این به مبادی برهان نزدیکتره. ما برای هر برهانی ناچاریم نهایتاً مستند بشیم به یک مبادی، یعنی قضایای بدیهی یا اصول موضوعی فرض کنید. حد اکثر اینها یک امور خیلی کلی هستن، علوم بدیهیات اولیه یا اصول موضوعی که در علوم قرار داده میشه، اینا یک مطالب کلی هستن که در موارد مختلف ازشون استفاده میشه و ما ناچاریم در برای منتهی بشیم به اونا. اون حد وسطی که اقرب به مبادی اولا باشد، اون بیشتر افاده علم میکنه تا اونی که ابعد باشه. اونی که ابعد هست باز احتیاج داره به یک برهان دیگری و همینطور تا تدریجا ما را برسونه به اون مبادی اولا و بدیهیات، و ممکنه در این وسط ها ما اشتباهی رخ بده، اما اونی که اقرب به بدیهیات هست اون کمتر داره اشتباه واقع میشه. و چون برهان کلی که حد وسطش کلی هست که اقرب به مبادی هست، از این جهت اولا هست به افاده علم و کمتر درش اشتباه واقع میشه. فان البرهان الکلی یکون الحد الوسط فی اقرب الی المبدا، مبدا یعنی اون مبادی اولا و مقدمات بدیهی. فهو اشد استقصاء فی کل شیء و اکبر فی المعنى الذی له المبدا، چنین حد وسطی که کلی باشد استقصائش نسبت به مواردی که تحتش هست بیشتره و به اون مبدا اول هم نزدیکتره. و اکبر فی المعنى الذی له المبدا مما هو ابدا و منه من المبدا، از چیزی که از این کلی دورتر است که طبعا جزئی تر خواهد بود نسبت به او اقرب به مبدا است. بنابراین برهان کلی اشد استقصاء من الجزئی هست، شامل همه مواردی که در تحتش هست واقع شده و اقرب به مبدا اول یعنی بدیهیات هم هست. این مطالب را که شیخ ارسطو در کتاب برهان آورده، اینا همه در کتاب برهان ارسطو هست، حالا نه عبارت ها تغییر داده شده و مثلا توضیح بیشتری داده شده. بعد میگه که هذه الاقاویل چیزی شبیه این منطقیتون، درباره این کلام ارسطو که هذه الاقاویل منطقیتون بحث شده که یعنی چی. قرینه ای دارد که منظورش اینه که اعتمادی من خودم بر این حرفایی که گفته شد در اینجا خیلی ندارم، اعتماد من بر یه مطلب دیگری است که بعدن میگم و شیخ هم بعدن میاره اینجا. ولذا تفسیر میکنه شیخ که منظور این منطقیتون یعنی جدلیتون، و این ترجمه هم خیلی بعید نیست به خاطر اینکه اصلاً علم منطق در ابتدا علم جدل و دیالکتیک بوده، بعد تدریجاً ارسطو اومده مبحث جدل را از برهان تفکیک کرده و مبحث برهان را یه مبحث مستقلی قرار داده و روی اون تکیه کرده. اینه که این منطقی که میگفتند یعنی همین چیزی که در گفتگوها، چون جدل هم همون گفتگو هست، منطق هم اصلش از نطق و کلام و ایناست، این در تعبیر یونانی جوری بوده که مترجمین تعبیر کردن به منطقی، ولی منظور این بوده که یعنی جدلی هست اینا، در مقام بحث به درد میخوره. و امثال هذه الاقاویل هی التي قیلت فی التعلیم الاول، این حرفا رو و امثال اینا رو در تعلیم اول گفته. لکن یشبه ان یکون الامر الا ما قال المعلم الاول بنفسه من ان بعضه الحجج منطقیتون جدلیتون. به نظر میرسه که همونطور که خود معلم اول گفته، بسیاری از این حرفایی که گفته شد اینا حرفای جدلی است. خب یه همچون حرفی را ارسطو گفته، بعضی از این حرف ارسطو یه چیز دیگری فهمیدن، یعنی اون که گفته این هذه الاقاویل منطقیتون، خیال کردن میگه که یعنی مال مطلق منطق است، اعم از برهان و جدل، مختص به برهان نیست، شامل جدلیات هم میشه. بعضی اینجور فهمیدن از این حرف ارسطو. شیخ میگه من منظورش اینه که این حرف جدلی است، برهانی نیست. و این کان بعضهم یفهم منه، بعضی ها از کلام ارسطو اینجور فهمیدن که مقصودش این است که میگه بعض هذه الحجج لا تختص بالبرهان، ولی این فهم را شیخ تحت تخته میکنه، میگه ظاهرا منظور ارسطو این است که این حرفایی که گفتیم اینا حرفای جدلی است، اونی که بهش اتکا داریم مطلب بعدی است. والذی یجب ان یصغى الی من جمله هذه الحجج، اونی که باید بهش گوش داد و بهش اعتماد کرد این. اصل مسئله اینه آقا که ما در برهان یه مجهولی داریم میخواییم اثبات کنیم، اون چیزی که باید بهش اثبات کنیم یه معلومی خواهد بود. اگه ما مجموعه مجهولاتی رو هم بذاریم که هیچ‌وقت معلومی به دست نمیاد. ما یک معلومی باید داشته باشیم، به اتکای معلوم مجهولی را معلوم کنیم. اگر اون معلوم ما بیگانه باشه از این مجهول، خب چیزی نمیتونه به این بده. فرض فرمایید که میدونیم در آسمان خورشید هست، حالا میخوایم اثبات بکنیم که در زیر زمین چی هست. خب این چه ربطی به هم نداره. یه معلومی داریم در آسمان خورشید هست، میخوام ببینیم در عمق زمین چی هست. هیچ وقت از اون معلوم برای این مجهول که نمیتونیم استفاده کنیم. پس یه معلومی باید باشه که بالقوه علم به این مجهول باشه که وقتی به اون توجه کردیم بتونیم از راه اون این مجهول رو اثبات کنیم. و این اختصاص به کلیات داریم. کلی است که ما وقتی علم به او داشته باشیم بالقوه میتونیم جزئی را اثبات بکنیم و در پرتو اون روشنش کنیم. اما علم به یک جزئی نسبت به یک جزئی دیگری هیچ هنری نداره، نمیتونه کاری برای ما صورت بده. پس اصلا برهان به غیر این صورت امکان نداره. اگه دقت بکنیم، البته یه نکته دیگه ایست که ایشون اینجا نفرموده، حتی اگه شما دقت بکنید در تمثیل و استقرا هم ما اونجا یه قیاس کلی داریم. شما مثلا میگید که این شخص ایرانی باهوشه، پس اون شخص ایرانی هم باهوشه، تمثیل دیگه. از یک حکمی که برای یه جزئی اثبات شده میخواد یه جزئی دیگری را اثبات کنیم. البته افاده یقینم نمی کنه. اما حتی در اینجا سیر شما از کلیست، یعنی یک کبرای مطوی داره. تو ذهنتون اینه که متشابهان یک حکم دارن، دو تا آدمی که هم قیافه باشن حکمشون یکیه، اگه قیافه هاشون شبیه همه این که باهوشه اون یکی هم باهوش. این کبرا غلطه، ولی سیر شما از این کبراست. به استناد این که دو نفری که هم قیافه هستن حکمشون یکیست، شما دارید میگید این که این حکم را داره پس اون جزئی هم این حکم را داره. سیر در واقع از جزئی به جزئی نیست، همیشه سیر ذهنی از کلی به جزئی است، حتی در تمثیل. اونتا توجه نداریم بهش، اون کلیش کبراییست که توی این تمثیل منتوی، اونتا کبراش کلیت نداره، اینه که تمثیل افاده یقین نمی کنه. پس اصلا معنا نداره ما غیر از این راه که یک از حد وسط کلی ما بخوایم حکی رو برای جزئی اثبات بکنیم، راه دیگری وجود نداره. والذی یجب ان یصغی الیه من جمله هذه الحجج هو ان العلم بالکلی علم بالقوه بالجزئی و مبدا للبرهان علی الجزئی و اما العلم بالجزئی فلیس فیه البته علم بالکلی، از راه جزئی که علم کلی به دست نمیاد. فإن من علم أن كل مثلث فزواياه كسا، اگه کسی بدونه هر مثلثی زوایاش مساوی با دو قائمه هست، خب وقتی این مثلث قائم و زاویه هم میذارن جلوش میفهمه اینا هم. اما اگر یک کسی فرض کنیم که علم داشت به اینکه این مثلث خاص زوایاش مساوی با دو قائمه هست، این از چرا میتونه بفهمه که هر مثلث اینطوره؟ هیچ وقت این علمی که نسبت به این جزئی به ماه و جزئی حاصل شده این سرایت به غیر نمیکنه. کسی که دانست که هر مثلثی حکمی را دارد، فما اسهل ان یعرف ان متساوی الساقین کذلک، خیلی راحت میفهمه که متساوی ساقین هم اینطوره، اونم احد المثلثات. اما من علم ان متساوی الساقین کذلک فلا یعلم من ذلک وحده البته ان کل مثلث کذلک، اگر این علمش مخصوص این نوع مثلث باشه نمیتونه درباره دیگران سرایت بده. و مثل هذا ما قیل ان البحث باللم یهوج الى العلم الکلی، اون مطلبی که در اول بحث امروز خوندیم که گفتیم ما وقتی میخوایم لم یک شیء را به دست بیاریم به کلیات میرسیم، این را از راه مثال و اینا توضیح دادیم. سرش همینه که علت ثبوت یک حکمی برای یک موضوع مجهولی وقتی میتواند به درد ما بخوره که یه علت عام شاملی باشه که شامل این مورد هم بشه، و اگر علتی باشه مال یک حکمی در یک قضیه جزئی دیگری فرض کنیم، خب این هیچ وقت به درد این قضیه نمیخوره، این مجهول ما را نمیتونه معلوم بکنه. اونگاه یک علتی میتواند برای علمی را در مورد خاصی به ما اعطا بکنه که شامل این مورد هم باشه. از این جهت هست که ما در برهان احتیاج داریم به یک کبرای کلی که منطبق بر این مورد بشه. و مثل هذا ما قیل ان البحث باللم یهوج الى العلم الکلی، ما را محتاج به علم کلی میکند. یه نکته دیگه هم آخر کلامش ارسطو در نیم سطر گفته و مطلب رو تمام کرده و اون اینه که ان الکلی معقول و العلم الحقیقی للعقل و اما الجزئی فمحسوس. این البته به درد یک بخشی از این مبحث میخوره. نظرتون باشه من عرض کردم در اول بحث که جزئی که اینجا گفته میشه این اهم از جزئی حقیقی است، شامل جزئی اضافی هم میشه. مثال هایی هم که میزن متساوی ساقل نسبت به کل مثلث، متساوی ساقل که جزئی شخصی نیست، نوعی از مثلثه. پس بحث اهم است از این که ما بخوایم حکمی را برای یک شخصی ثابت کنیم یا بخوایم برای یک نوعی که نسبت به جنس اخصه هست اثبات بکنیم. ولی این مطلبی که آخر آورده فقط درد قضای شخصیه میخوره، قضای محسوسی. میگه کلی معقول است، علم عقلی به کلی تعلق میگیره، اما جزئی فمحسوسون و المحسوس من جهت ما هو محسوسون لا علم بهی، علم و همون علم کلی، ولا برهان علی، برهان هم به ما هو محسوسون نمیشه اقامه بکنن. یعنی هیچ برهانی نمیتونه علم حسی خاص به شما بده. الان این شخصی را که شما دارید میبینید، این شخص، این ادراک شخصی هیچ وقت از راه برهان حاصل نمیشه. هزار تا برهان هم اقامه کنید علم شخصی به شما نمیده، این فقط از راه حس یا از راه علم حضوری حاصل میشه. پس شیء شخصی به ما انه شخصیان برهان برش اقامه نمیشه و علم یعنی ادراک عقلی بهش تعلق نمیگیره. نمیدونم وقت هست وارد بحثی دیگه بشیم یا نه، ظاهرن هست هنوز. ثم قیل، تا اینجا بحث درباره ترجیح برهان کلی بر برهان جزئی بود. عنوان بحث سه چیز بود، یکی اینکه کلی افضل از جزئی است، یکی اینکه موجب افضل از موجب افضل از سالب است، و یکی اینکه برهان مستقیم افضل از برهان خلف. حالا وارد قسمت دوم بحث میشه. ثم قیل ان البراهین المأخوذة من اصول و مبادئ و مصادرات موجبتین فقط و هی التي تبین الموجب افضل من الكائنة عن سوالب، براهینی که از اصول و مبادی و مصادرات موجبه اخذ میشه، تشکیل میشه، یعنی اگر برهانی داشته باشیم که توش قضایایی باشه، یا مبادع متعارفه بدیهیات اولیه باشه، و یا اصول موضوعه و مصادراتی باشد که همه به صيغه موجبه باشه. نتیجه چنین برهانی هم که هر دو مقدمش موجبه باشه، نتیجهش هم موجبه خواهد بود. چنین برهانی افضل است از اون برهانی که بعضی از مقدماتش سالبه باشه و نتیجهش بشه سالبه. این ادعاست. و حجه فی ذالک به حججین، برای این مطلب دلایلی آوردن. من ذالک ان تلک لا تهوج الى استعمال الاشیاء مفننتا مختلفتا کثیرت الاصناف. سبک بیان هم در اینجا باز به این سبک جالبی نیست، از این جای شروع شده که گیج کننده است. اصل بیان اینه، می فرماید که اگر ما بتوانیم از امور قلیلی، امور محدودی یک علمی را به دست بیاریم، این بهتر از اینه که علم ما متوقف بر امور کثیری باشه. فرض کنید اگر ما خواستیم اثبات بکنیم که کل انسان زاهق، استدلال بکنیم که چرا انسان زاهقه، بگیم چون جسم است، نامی است، حساس است، متحرک بالاراده است و ناطق است، از این جهت زاهق. تا اینکه بگیم آقا انسان زاهق است چون ناطقه، کدوم از این دو تا افضله؟ دومی افضله، چون علت غریبه رو به ما میده. علت غریبه ذهن اون قوه نطقیه انسانه. اینا که داشته باشیم ما کار به چیزای دیگه نداریم، علم قطعی به مطلب پیدا میکنیم و مشکل برامون حل میشه. اما اگر گفتیم این مجموع این مسائل را علت قرار دادیم از چند راه، یعنی مجموع اینها را حد وسط عبارت بود از این که الانسان زاهکون لنهو جسمون نامن حساسون متحرکون براده ناطقون، خب ممکنه درباره هر یک از اینا اشتباهاتی پیش بیاد. پس هر علمی که از مقدمات کمتری، از علل کمتری، از وسائط کمتری حاصل بشه، این افضل است. این چیز کلی. حالا این کثرتی که گفتیم از قلت بدتره و قلت مطلوبتر از کثرت هست، این گاهی در تعداد علل و حدود وسطایی است که در برهان قرار میگیره. طبق این مثالی که زدیم اون 5 تا بود، این یکی بود. حالا اگر کثرت مربوط به شیوه های کلام باشه، اگر ما کلامی را برای قیاسی را تشکیل بدیم که از یک شیوه تشکیل شده، تا قیاسی را تشکیل بدیم که از چند شیوه استفاده شده، مثلا اگر یک قیاسی تشکیل بدیم که هر دو مقدمش قضیه حملیه باشه، تا اینکه یک قیاسی باشه، یکیش حملیه باشه، یکیش شرطیه، احتمال اینکه اشتباه در اون مرکب که از چند جور چند اسلوب درش به کار رفته واقع بشه بیشتره، تا اون که یک قیاسی باشه سرراست از دو تا قضیه حملیه. همینطور اگر قیاسی داشته باشیم از دو تا قضیه موجبه هست، هر دو یک نواختن، این کمتر خطا درش واقع میشه تا یکیش موجبه باشه یکیش سالبه. مطلب اینه که چون موجبه و سالبه دو شیوه قضایا هست، اما قیاسی که از موجبه تعیین باشد از یک شیوه قضیه استفاده شده، این افضل است، برای اینکه احتمال خطا درش کمتر واقع میشه. از اونجا شروع کرده که قلت و کثرت در علم عرض کنم که چه تأثیری داره، و هرچه علل علم ما اقل باشد، کمتر باشد، مطلوب تره، اون وقت این نتیجه رو برش مترتب کردیم. یکی از وجوهی که اثبات میکنه که موجب بهتر از سالبه هست اینه، من ان تلک، یعنی اون جایی که مقدمات ما همه موجبه باشند، لا تهوج الى استعمال الاشیاء مفننتا مختلفتا کثیرت الاصناف، احتیاج نداره که اموری که دارای فنون مختلفی هستند، اصناف مختلفی هستند، کثرت های مختلفی دارند، از اینا استفاده بکنیم. هر دو تا قضیه موجبه هست، یک فنم درش به کار رفته، یک شیوه قضیه هست. اما برهان بر سلب احتیاج به چنین چیزی دارد، احتیاج داره که از اون شیوه واحد ما خارج بشیم. البته خود قضیه رو گنده کرده، اسالیب کثیره مفننه مختلفه، تا خوب اینا در ذهن طرف اثر بگذاره، که عنوان که حالا در قضیه سالبم اشیاء کثیره مفننه مختلفت الاصناف و اینا نیست، خب فقط در قضیه حملیه ایست که موجب هستی که سالب. اگر اول از اینجا شروع کرده بود مثلا که حملیه و شرطیه اگر مرکب باشد این بیشتر موجب یعنی اشتباه ممکنه واقع بشه، این آسان‌تر بود. برحال حالا چرا به چه دلیل ما میگیم موجبه از کثیرت الاصناف نیست اما سالبه کثیرت الاصناف هست؟ از لم تکن سوالب و صرفه تنتج انتاج الموجبات صرفه. میدونید هیچ قیاسی از دو مقدمه سالبه تشکیل نمیشه، هر قیاس منتجی یکیش باید موجبه باشه. پس اولا ما نمیتونیم یک دست مقدمات سالبه قرار بدیم تا بگیم یک شیبه هست، اینجور که نمیشه. به خلاف موجبات، مقدمات موجبه هر دو میتونن موجبه باشند و قیاس منتج باشه. بل تنتج ازا خلطت بالموجبات، قضای سالبه وقتی منتجه که با قضای موجبه مخلوط بشه. این یه مطلب رو شما داشته باشید حالا که قضیه سالبه به تنهایی منتج نیست، ناچاریم از قضای موجبه هم در قیاس استفاده کنیم ولو نتیجه سالبه باشید. یه مطلب دیگری، اذا اعتینا علالا متوالیتا فی شی، اگر راجبه یه موضوعی چند تا علت پلو هم بچینیم، فانما نعطی لمیت الحقیقه الواحد من الاخیر. اینجا نعطی هست و هر دو رو مثلا دو مفعول قرار دادید، ولی خیال میکنم اگر یعطی باشه بهتره. انما یعطی لمیت الحقیقیه الواحد منها، اعطاء لمیت یکی از اینها میکند. میشه در نعطی بخونیم یعنی ما به یکی از اینها لمیت حقیقی میدهیم، اما اعطاء لمیت از ما نیست، ما اعطاء لمیت نمی کنیم، قضیه اعطاء لمیت میکنه. به هر حال طبق این جوری که نوشته شده باید بگیم انما نعطی اللمیت الحقیقیه الواحد منها، دو مفعول اعطا، یکی لمیت است یکی هم الواحد. لمیت را به یکی از اینها بدیم، ولی به نظر می رسه که بهتر اینه اینجور بخونیم، فانما یعطی اللمیت الحقیقیه الواحد منها الاخیر، همون یکی آخری است که علیت حقیقی داره. مثل اون مثالی که عرض کردم، الانسان ظاهکن لانه جسم و نام حساس و متحرکن به اراده ناطقون، علیت حقیقی برای ذکر همون ناطقیتشه. الذی هو اقرب من المعلول، که همین ناطقیت به ظاهکیت اقربه. ولیس فی تکثیر الاوساط فائرتون، شما حالا این چهار تا دیگه مفهومم رو بچسبونید به ناطق، این تأثیری نداره، فایده برای شما اضافه نمی کنه. بل الفایده تو فی تقلیلها، اگه فایده باشه در این است که همون یکی را ذکر بکنید. ول اختصار منها علی القریب الملصق بالجمله، در بین این جمله، در جمله این مجموعه به همون یکی که قریب هست و متصل به معلول هست به همون اختصار بکنید. این اختصارم اگر اقتصار باشه بهتره. فإن العلم الكائن مما هو اقل افضل من العلم الواقع باشتباه امور كثيره، اون علمی که از یه چیز پدید میاد یک علت داره، این افضل است از اون علمی که از چند چیز حاصل میشه. فإن الغلط في القليل اقل، چون وقتی یه چیز اون زود آدم میتونه بررسی کنه که درش اشتباهی واقع نشده باشه، اما هر چه بیشتر باشه احتمال خطا درش بیشتر میشه. و فی الکثیر اکثر، و انحصار المعنا فی القلیل اکثر و فی الکثیر اقل، اونجایی که یک واسطه باشه معنا منحصر در این باشد این زیاد اتفاق میفته، یک حکمی است مخصوص همین واسطه قلیل. اما اونجایی که چند تا واسطه باشه و و حکم منحصر در این مجموعه باشد که اگر یکی از اینها نباشد حکم ثابت نباشه، این قلیل اتفاق قلیلن اتفاق میفته. اینا دیگه همه توضیحات زائد بر مطلبه. خب تا به حال ما راجع به کثرت صحبت کردیم، کثرت وسائط و وحدت وسائط. حالا میخوام از جا منتقل بشیم به کثرت شیوه بیان. فاذا کان کذلک فالبرهان الذی یجری علی سنت واحده، روش واحدی در جمله ها که اختلافی نداشته باشد، یعنی هر دوش یک دست باشه، دو تا مقدمه یک دست باشه، موجب باشه هر دو، این افضل من البرهان المتکثر الاجزاء المختلفها، اون برهانی که متکثر الاجزاء باشه و از نظر سنت های تشکیل جمله مختلف باشن، اون برهان افضل. خب حالا این کلیش، ول برهان الموجب هو من موجبات، فقط برهان موجب نتیجه ایجابی فقط از برهان، از مقدماتی به دست میاد که مقدماتش هر دو موجبه باشه. اما برهان سالب تشکیل میشه از موجبه و سالبه، از سالبه یک دست که حاصل نمیشه. فمبادئ الموجب اقل فی النوع، برهانی که نتیجه موجبه میده یک نوع است مقدماتش، اما مقدمات برهانی که نتیجه سالبه هست مقدماتش دو نوع اند، یکی موجبه هست یکی سالبه. و مباده و سالب اکثر و فی نوع و اشد و اختلاف هم فل موجب و فرس. الان دیگه به انجا اکتفا بکنم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.